أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. شب شهادت امام عزیزمون امام عسکری علیه السلام هستش و طبق سنت همیشگیمون معمولا ما از هر معصومی که در میلادش یا شهادتش به سر میبریم در این ایام اللهی که باید متذکر به عظمت وجود اون شخصیت باشیم کلماتی رو جملاتی رو از فرمایشات ایشون انتخاب میکنیم و خدمت عزیزان عرض میکنیم تا با بخشی از ابعاد شخصیت ایشون فرمایشات ایشون آموزه هایی که دوست داشتن به ما برسه و ما اونها رو دریافت بکنیم تبدیل بشیم انشاءالله اونها رو تقدیم میکنیم به عزیزان. یکی از زیباترین زیارتنامه هایی که شما تو زیارتنامه ائمه میخونید مربوط به امام عسکری علیه السلام هست. لازم نیست ما سامر را باشیم، حالا هم امشب هم فردا انشالله زیارتنامه ایشون رو همینجوری با قلبتون برید اونجا، چون قبور و کنفل قبور، حضرت یه قبری مهمتر از سامر را داره و بزرگتر از سامر را، اون تو قلب هر مؤمنیه، در قلب همه شیعیانش اونجا هست. انفس و کنفل نفوس، جان اونها در جان ماست، قبورشون هم در سینه ما هستش و بنابراین بهترین جا برای زیارت هر امامی قلب خودت هستش. این رو انشالله ازش استفاده بکنیم و فردا یا امشب اگر خواستیم عرض ارادت کنیم به حضرت بدون اینکه حالا توجه داشته باشید اونجا هستید یا نه، حالا میگه برو بالای سر بیا پایین سر رو به رو وایسا پشت به قبله واش رو به قبله واش، را دیگه لیازه نیستش، با حضور قلب کاملا، حالا اونا که عربی بلدن عربی، اونا که بلد نیستن فارسی، این زیارتنامه رو حتما از امام عسکری علیه السلام همه بخونن، فوق‌العاده زیباست و مفاهیم خیلی زیادی داره. انشالله در یه فرصت دیگری ما بعضی از قسمت‌های این زیارتنامه رو شرح خواهیم کرد، توضیح خواهیم داد. محضر مقدسشون صلوات بلند خط بفرمایید. در صلوات مخصوصی که ما برای امام عسکری علیه السلام داریم این تعبیر رو داریم، المخصوص به کرامت الله، المخصوص به کرامت خداوند، ایشون ویژه هستند به کرامت الهی، چون اون منجی که همه انبیا و همه ائمه منتظرش بودن، همه ائمه و حتی همه ائمه از پیغمبر شما بگیرید شهید شدن تا خود پدر بزرگوار ایشون، همه از نسل ایشون هستش، یعنی این شخصیت از نسل ایشون هست، پسر ایشون هست و به حال ایشون یک اختصاصی به این کرامت دارند. باز هم محضر مقدسشون صلوات و لخت بفرمایید. خب چند تا از فرمایشات ایشون رو خدمتون عرض میکنیم. ما من بلیت الا ولله فیها نعمت تحیط بها. یه قاعده خیلی مهمه، خیلی لازمه که این روایت رو همه بلد باشیم، همه جا به کارمون میاد، یعنی یه فرمایش بسیار بسیار شاه کلید حضرت دادن به شیعیانشون، خیلی به کار میاد و اون نستش که هر وقت یه بلایی سرتون اومد، هر بلایی، چه بلاهایی که اختیار شما دستش نیست، چه بلاهایی که دیگران سرتون میارن، چه بلاهایی که خودتون سر خودتون میارید، هیچ فرقی نمیکنه، هر بلایی که سرتون اومد بفرمایید که ما من بلائن بلیتن الا ولله فیها نعمتون تحیط بها. محال بلایی سر شما بیاد و خدا نعمتی رو بر اون بلا محیط نکنه، یعنی حتما وقتی یه بلا میاد سر شما تو مملکت خدا، چون تو مملکت خدا، خدا نمیخواد تو مملکتش اگر کسی آسیبی میبینه جبران نشه، میگه همون موقعی که بلا داره سر شما میاد مطمئن باشید یه نعمت داره اون بلا رو جبران میکنه برای شما، یعنی کفاره گناهانتون هست یا درجات آخرتیتون هست قرب به خداوند تبارک و تعالی هست، تربیت شما در اون هست. فرمود ان الله یتقضی عبده المؤمن بالبلا کما تقضی الوالده تو ولدها باللبن. خداوند تبارک و تعالی بنده مؤمنش رو با بلا تربیت میکنه، تغذیه میکنه، همونطور که یه مادر فرزندش رو با شیر تغذیه میکنه. پس اگه بلا اومد، بلا رو بد ندونیم، اعصابمون خرد نشه، اعصاب دیگران رو خرد نکنیم. از بلا انسان میتونه نعمت و نور بگیره. بعضیا انقدر بی سلیقه ان تا مشکلی پیدا میکنن تو زندگی با داد و فریاد و کتک و نمیدونم بد اخلاقی و فحش و یا بد و بیرا گفتن و یا استراب و یا غمگینی و یا زودرنجی و یا چیز، همه کارو خراب میکنن. یعنی ثواب بلا رو از خودشون دور میکنند، نورش هم نها میکنن. چیشو میگیرن؟ فقط نارشو میگیرن، اون جهنمشو میگیرن. مواظب باشید اگه یه خبر بدی بهتون میرسه، اگه حادثه‌ای اتفاق میفته، اگه یه چیزی گم میشه، اگه یه داستانی هست، آرامشتون رو حفظ بکنید. این فرمول همه جا به کار شما میاد. مامن بلیتن، دقت کنید، مامن بلیتن، هیچ بلیه ای نیست الا ولله فیها نعمتون تحیطو بها. یعنی خداوند حتما یه نعمت همراه اون احاطه بر اون به شما داره عطا میکنه. ولله، خدا یه نعمتی داره که اون بلا رو احاطه میکنه، بالاتر از اون بلا هستش، یه چیز بالاتر حتما گیر شما میاد. پس وقتی قرار یه چیز بالاتر گیرتون بیاد، دیگه قصه و ناراحتی و عصبانیت و بد اخلاقی و کینه و قهر و دیگه اینجور چیزها رو بذارید کنار، چون همش جهنمه. تمام اینها جهنمه، عذاب میاره، فشار قلب میاره. و با بلا خداوند هی دائما امتحان میکنه ما رو، ببینه که ما چقدر استحکام داریم، چقدر میتونیم شاد باشیم کنار خدا و با بلاها. مثل امام حسین و اصحابش چقدر شاد بودن تو عاشورا، چقدر زینب کبرا شاد و آرام بود که فهمود ما رأیتو الا جمیلا. ما بتونیم کنار مشکلات زندگیمون همه چی رو جمیل ببینیم، همه چی رو زیبا ببینیم و هی قصه نخوریم، هی حالا فلانی به من این حرف رو زد، اینجوری کرد، نمیدونم اون یکی با روح من بازی کرد، اون نمیدونم اعصاب من رو خورد کرد، اون یکی اینجوری کرد. بتونیم آرامشمون و شادیمون رو حفظ بکنیم و جهنم از روابط دریافت نکنیم. وقتی زودرنجی داری، حساسیت داری، قصه داری از رفتار دیگران، یعنی داری به جای نور چی جذب میکنی؟ نار جذب میکنی. این اصلا خوب نیست. پس مهمان امام عسکری علیه السلام باشیم، بی نهایت آرامش رو، بی نهایت شادی رو. و این استش که ما من بلیتن الا ولله فیها نعمتون تحیطو بها. هیچ بلایی نیست که سر شما بیاد، فرق نمی کنه دیگه، ما من داره آم میگه که چی؟ که حتما خدای نعمت محیط بر اون بلا به شما داره هدیه میده. وقتی شما پاداششون در جا دریافت میکنید، دیگه هی خوردی اعصاب و ناراحتی و ناراحت کردن خودتو، ناراحت کردن دیگران، جهنم درست میشه. فقط این رو ایشالله ما این درس بزرگ رو بگیریم. حالا مباحث مفصل شما اینو در رشد و قدرت، در شکر، در رضا، در غم و شادی مفصل مباحثش رو توضیح دادیم. خیلی خوب، محضر مقدسشون یعنی صلوات بلند خط بفرمایید. جرأت الولد علی والده فی صغره تدعو الی العقوق فی کبره. یکی از بیماری هایی که تو کشور ما خیلی زیاده، بیماری فرزند سالاریه. یعنی پدر مادرها گاهی وقتا به خاطر خودشیفتگیشون، از بس عاشق خودشون هستن، بچه هاشون رو میپرستن. بچه منه، این دختر منه، این پسر منه، یعنی اینجوری با بچه هاشون. و یا اینقدر خار و ذلیل هستن، بچه هاشون رو خیلی بهشون محبت بیش از حد میکنه. پیامبر فرمود خدا لعنت کنه پدر مادری که بیش از حد بچه هاش محبت بکنه. حتی ما تو خیلی از خانواده هم کم بوده محبت داریم، این سر جای خودش. بیش از حد یعنی چی؟ یعنی این ظرفیت اون محبت رو چیه؟ نداشته باشه. محبت مثل قند و چربی و نمکه که برای بدن خوبه، لازمه، خوشمزه است، خوبه، خیلی خوبه. ولی اگه از یه حد بیشتر بشه، چربی اضافه، قند اضافه، نمک، روح رو فاسد میکنه. ما خانواده های سراغ دارم که دائما به بچه هاشون رسیدگی های ویژه و ویژه و ویژه میکنن و این بچه ها انقدر میرسن که این دختر وقتی شوهر میکنه دیگه اصلا نمیفهمه شوهر یعنی چی. این شوهر هرچی بریزه پاش به اندازه باباش نیست، نمیتونه من عاشق شوهرش بشه، نمیتونه عاشق آدمای دیگه باشه، چون همش از مادرش بالاتر شده. واو این چیه کار، من بابام نمیدونم اینجوری، من بابام اونجوری، من بابام اینجوری، من مادرم اینجوری، اینجوری. یعنی بد رفتار میکنن. یا مردا همینطور، مردایی که دائما محبت دریافت کردن، حالا الان میخواد بره توی زندگی با یه زنی وارد بشه که این خیلی وقتا تو خیلی چیزا با این اختلاف داره، میبینه که مردی مرد تیتیش مامانی حساس زودرنج عصبی خودشیفته، کافیه بهش بگید با چشم ابرو همه چی رو میریزه به هم، ظرفیت هیچ انتقاد هیچ مخالفتی رو نداره و همه زندگی رو جهنم میکنه. بچه‌ها از زیر دست این بابا دیوونه و جهنمی بار میان، بقیه اسای دیگه همه زیر نظر این مرد، چون آدم خودشیفته و عصبی و ایناست، هیچ ظرفیتی نداره سختی ببینه. تو خونه خیلی لوس بوده، بچه ننه بوده، باباش خیلی بهش قیمت گذاشته، بیش از حدی که ظرفیت داشته باشه. این دیگه الان نمیتونه بره یه جایی که حالا مثلا کسی ما رو دوست نداشته باشه، چه اشکالی داره؟ یه کسی ما محل نذاره، یه کسی ما رو تحویل نگیره، حالا یه کسی یه بدی در حق ما بکنه، یه کسی یه چیزی بگه، چرا ما باید انقدر بی ظرفیت باشیم که بریزیم به هم؟ چرا ما باید انقدر خودشیفته باشیم که از اینکه دیگری از من انتقاد کرد، به غلطم انتقاد کرد نه درست؟ حالا خیلی وقت انتقاد درست نمیکنی اصلا طاقت ندارن، میریزن به هم، واقعا میریزن به هم. و بعضی وقت انتقاد، حالا انتقاد غلط کرده، حالا انتقاد غلطی کرده، یه چیزی گفته، این چیه که آدم انقدر آشفته میشه، انقدر میریزه به هم؟ ولی این هستش که منش اونقدر بزرگه و اونقدر قطور حجم حجاب منیتش که بهش همه چی برمیخوره دیگه، همه چی بهش برمیخوره، نمیتونه کریم باشه. و اذا خاطبه هم الجاهلون قالو سلاما، نمیتونه وقتی با جوهال سرکار داره با سلامت رد شه بره، نمیتونه کنار مادر شوهر، مادر زن، جاری، با جناق، دوستا، همکارا به سلامت رد شه که جهنمشون نسوزوندش، آخر جهنمی میشه. یعنی هر کس کوچکترین کاری بکنه این زود جهنمی میشه، این زود میسوزه، زود آتیش میگیره. آتیش چون 5 دقیقه دنیا رو آتیش بگیرید، 5 دقیقه دنیا آتیش گرفتن میره تو فضای آخرتی میشه چقدر؟ میشه چقدر؟ میشه صده ها سال آتیش، چون ابدیت دیگه، ابدیت. ابدیتمون ما داریم اینجا طی میکنیم ولی فشرده. چطور خدا برای چند دقیقه عبادت به شما هزاران سال بهش میده؟ گناهش هم همینطور هستش، عصبانیتش و بد اخلاقیش و بی ظرفیتیش و زود رنجی و بی انصافی و اینا همه خیلی خطرناکه. اینو تا داشته باشید. بعد حضرت میفرماید که وقتی به بچت بیش از حد لوسش میکنی، بیش از حد بهش محبت میکنی و اجازه میدی تو کوچیکی سر داد بزنه، تو کوچیکی دست رود بلند کنه، تو کوچیکی حرف دروش بهت بزنه، جرأت الولد علی والده، جرأت بچه بر والدش، حالا چه مادر چه پدر فرق نمیکنه، این باعث میشه بچه تو بزرگی، ببین چقدر قشنگ میفهمد، فی سقیت تدعو الی العقوق فی کبره، باعث میشه تو بزرگی آق والدش، آق میدونی چی؟ مادر پدر تو بچگی میگه خب بچه است، ولی من توی مشاوره ها الی ماشاءالله پدر مادر دارم که من بچه 30 سالم، بچه 20 سالم فحش میده به من، دست رو من بلند میکنه، حرف رکیک به من و باباش میزنه. اینجا پدر مادر به خش بیاد، پدر مادر یعنی خدا، یعنی خدا. لذا در روایت داریم در حدیث قدسی است، یقال للعاق اعمل ما شئت فانی لا اغفر لك ابدا، خداوند به عاق والده، کسی که پدر مادرش رو به خشم آورده، سر خودش، سر خواسته های خودش، سر لوس بازی خودش، سر تنبلی های خودش، سر هوس های خودش، سر توقعات بی جایی که داره از پدر مادر، این رو به خشم میاره، ناراحتشون میکنه. هر کاری میخوای بکنی بکن، من هرگز تو رو نخواهم آمرزید. خیلی تنده. فانی لا اغفر لك ابدا، هرگز نمیبخشمت. این حریم پدر مادر یعنی حریم خدا. خوش به حال کسی که پدر مادرش تو دلش بزرگ و با عظمت، و بدا به حال کسی که پدر مادرش تو ذهنش تو دلش کوچیکن. یه راحت می صداشو بلند کن رو پدر مادر، راحت میتونه حرف دروش بزنه پدر مادر. این آدم دیگه حریم نداره، حریمش همه از بین رفته، این از همه طرف جهنمش هجوم میاره. امام سجاد علیه السلام در دعای صحیفه سجادیه خداوند عرض میکنه خدای کاری کنه که از پدر مادرم به اندازه یک سلطان ستمگر بترسم، این ترس برای آدم مراقبت میاره، حریم میاره. اگه پدر مادر ترسناکن یا انسان رابطه عاطفی باشون نداشته باشه، نه خوبه که آدم شوخی کنه بگه بخنده، ولی حرمت یه چیز دیگه است. باید حرمت رو رعایت بکنه انسان، بی‌ادبی نکنه، صداشو بلند نکنه، بی موبایل بی فکری نکنه، توقعاتشون حواسش باشه، خدمتش باید بهشون بکنه، به نیازشون برسه، کوتاهی نکنه در حق پدر مادر. این بسیار مهمه. میگه تدعو الى العقوق فی کبره، اون جرأت بچگی رسوند اینو الان به این عقوق. عاق یعنی خشم پدر مادر، ناراحتی پدر مادر. عقوق یعنی کسی که مبتلا شده به یک گناه کبیره‌ای که دیگه آمرزش هم توش نیست، مگر حالا پدر مادر راضی باشه ببخشنش. اون چیه؟ این که پدر مادر به خشم آورده. این کجا میگه؟ اون بی‌ادبی‌های دوران بچگیه، دوران بچه. لذا میگه خدا لعنت کنه پدر مادری که بچه شو اینجوری میکشونه به عاق. بچه تونو به عاق نکشید، یعنی حواستون باشه که جرأت نداشته باشه به شما. اگه خود زود جلوش رو بگیرید، زود با تنبیهات مختلف، تنبیهات نه کتک ها، نه تنبیهاتی که مناسبش تو سید تربیت توضیح دادم اینا رو، یه کاری بکن که این بچه جرأت پیدا نکنه سر شما داد بزنه، حرف بی رفت بزنه، دستشو بلند بکنه و بی ادبی بکنه به ساحت پدر. مثلا پدر من ساحت مقدسیه و تو نمیتونی بگی من خودم دوست داشتم اینجوری شده، بگی دوستان بچه‌م اینجوری بکنه. نمیتونی. شما از حریم پدر مادر، حریم عامه. شما که یه نفر نمیتونی من برخوام دلم خواسته برم زنا بدم، شما زنا اگه دادید سر جای خودش، ولی 80 ضربه شلاق باید بخوری چون تو ناموس خدا هستی. نمیتونی بگی که من این سهم خداست، سهم خداست، باید این نمیتونی بری در اختیار کسی قرار بدی بعد غیر از راه حلالش. هر کاری بکن، برای اون داستان سر جای خودش هستش. حقوق والده، تو باید موظفی از والد بودن و والده بودن، از پدر مادر بودن دفاع بکنی، از این حریم باید دفاع بکنی. حریم تو جلوی بچه باز گذاشتی و بچه حالا داره آسیب میرسونه، به همه اجتماع لطمه میرسونه، به همه اجتماع لطمه میرسونه. چرا؟ چون پسری که یاد میگیره پدر مادرش بی ادبی کنه، شوهر خوبی هرگز نخواهد شد. در روایت داریم یه خانم اگه میخواد ببینه که یه مرد چقدر میتونه وفادار بهش باشه، چقدر مرد خوبیه، میگه اول نگاه کن رابطهش با مادرش چجوریه. اگه مادرش رو به خاطر زنش، به خاطر تو، به خاطر چیزای دیگه رسید پا میذاره، مطمئن باشید به تو هم وفادار نخواهد بود، شوهر خوبی هم نیستش. اگه مادرش حرمت میذاره حتما وفادار به تو هم، از حرمت زحمات تو هم داره. ولی خب بعضی از خانم‌ها شیطنت زنانگیشون میگه که بذار یه گکایش کنم که این مادرش رو به خاطر من زیره، یعنی هی تصمیم‌گیری‌هایی میکنه، موضع‌گیری‌هایی میکنه که مرد در مقابل کی قرار بگیره؟ با شیطنت که کاری میکنه که مرد مجبور شه بین زنش و مادرش، زنش رو انتخاب کنه. مطمئن باشه تونستی مرد تو وادار بکنی که بین تو و مادرش تو رو انتخاب کنه، یه جایی میذاردت کنار، یه جایی لهت میکنه حتما، یه جایی تحقیر میشه زیر دست و پاش. تو باید مراقب شخصیت خودت باشی خانم. اگه میده یه جایی مرد داره میخواد به خاطر تو از مادرش رد بشه، اجازه نده، چون اگه رد بشه از تو هم رد میشه. قاعده است، این سنته، از تو هم رد میشه حتما. لذا یه زن خوب برای که بتونه شوهرش رو همیشه عاشق خودش و وفادار به خودش نگه داره، دائما شوهرش رو تشویق میکنه به چی؟ هم خودش به خانواده همسرش خوب رسیدگی میکنه، هم دائما شوهرش رو تشویق میکنه به محبت به والدین. کما که یه مردم نقطه متقابل همینه. یه مردم اگه میخواد زنش رو عاشق خودش نگه داره و وفادار، باید دائما عین پدر مادر خودش به پدر مادر همسرش احترام بذاره و خدمت بکنه. این بچه خوب، بچه عضو خانواده است. نقطه مقابل این، این خیلی مهمه. لذا آموزه آموزه بسیار مهمی است از امام اسکر علیه السلام. تو این بخش ما شرح دعای امام سجاد علیه السلام رو درباره والدین کردیم. به بحث حقوق والدین مراجعه بفرمایید. هدیه محضر مقدس جون صلوات خط بفرمایید. خب فرمایش بعدی رو بخونیم. من وعز اخاه سرن فقط زانه و من وعزه علانیتا فقط شانه. فهمد که هر کس برادرش رو یواشکی سری مخفی بره نصیحت بکنه زینتش کرده، آرایشش کرده، توی چون داره بدیهش رو ازش میگیره، یواشکی بهش میگه بدی رو میخواد ازش بگیره، صفت بد رو ازش. ولی اگه اینو تو جمع یه نفر این کارو کرد و اگر برادرش نه همسرش رو، همسرش نه پسرش رو، پسرش نه دخترش رو، دخترش نه همکارش رو، زیر دستش رو، تو جمع سرزنش کرد، میفهمد که این رو معیوبش کرده، بی آبروش کرده، این خوب نیست. لذا اگه کسی میخواد تذکری بده یواشکی تو جمع نه، اصلا خصوصی هر کی که میخواد باشه. یه دفعه با زنت دعوات شد جلو خانواده‌اش، یه دفعه شروع نکنی به زنت بد و بیرا بگی، یا انتقادات تو به همسرت مثلا جلو اعضای خانواده‌اش بگی، کشتی زنت و سرش رو برید. اینجوری زنم همینطوره، زنم اگه عیبی داره نباید یه دفعه جلو کسی، جلوی هیچ، چه در خفا چه در جلوی کسی، نباید بره آبرو شوهرش رو ببره پشت سر شوهرش حرف بزنه. انتقادی دارید که اگر لازمه کسی بدونه، یا پدرش بدونه یا مادرش، خصوصی رو بگو، کمک بگیری، نه که آبروش رو ببری، یا به خودش اول تذکرات رو بده. اما که آره شوهر من نمیشه، با رفیقش راجع شوهرش صحبت میکنه، میشینه با رفیقش راجع ایبای زنش صحبت میکنه، بعد کار بسیار بسیار خطرناکی هستش این بی آبرو کردن دیگران. سرزنش هم همینطور است، سرزنش بکنی حتی به گناهان کبیره، اصلا گناه کبیره مرتکب شده دیگه ها، بالاتر از این نیستش که زنت شوهرت گناه کبیره مرتکب شده، به محض که میری تو فاز سرزنش کردنش مطمئن باش بدترش خودت مرتکب خواهی شد. این سنت خداست، تغییرم نمیکنه. تو سر کسی نزنیم همینجوری راحت. پس از محضر مقدس شون صلوات خط بفرمایید. فرمایشی دیگری که از امام عسکری علیه السلام داریم، من کوتاه توضیح میدم که بتونیم بیشتر مهمون ایشون باشیم و از فرمایشات ایشون استفاده کنیم. لا تکرم الرجل بما یشق علیه، میگه وقتی میخواید به نفر احترام بذارید، یه جوری احترام نذارید که ناراحت بشه، سختش بشه. مثلا شب اومده خونه شما، تو رو خدا جان بچت، جان امام زمان وایس خونه ما، بابا این الان نمیتونه خونه شما بمونه، الان کار داره، میخواد بره عبادت بکنه، میخواد بره به کار فرداش برسه، میخواد استراحت کنه، اینجا جاش مناسب نیست، نمیدونم. شما میخوای بهش اکرام بکنی، تعارفش بکن، اون بفهمه که تو تعارف نمیکنی. چون گاهی وقتا ما تعارف بکنیم چون احتیاج هست که اون بمونه اینجا، یعنی براش خیلی خوبه، راحت تره که واقعا خونه ما بمونه. الان 10 شب، 12 شب، 1 نصف شب دیگه رفتن نداره که. خب حالا الان میخواد بره، حتما از صمیم قلب اومد، از قلب تو خبر داشته باشه که تو برای اینکه تو آماده پذیرایی کنی ازش، میتونه اونجا خونه شما بمونه، مهمون شماست. اما اگه گفت نه میخوام برم، یا مثلا گفتید حالا رو دروایسی هم نداشته باشی، یه بار دو بار آدم بگه اونجا مشکلی ندارید، میتونیم در خدمتتون باشیم، هیچ مشکلی نیستش اینجا، خب باشن مون که موند. و بعدم اگه نه دیگه زیادی اکرام نکنید چون ناراحت میشه. غذا میخواد بخوره، بذارید جلوش غذا بخوره. یکی دو بارم حالا آقا بفرمایید از این، ممکنه مثلا بعضی از غذاها رو بهش نرسیده باشه، مثلا مثلا شما حواستون نبوده، مثلا خورش گذاشتید جلوت مرغ اونور مونده، یه کسی اونور نگه داشته، کباب بهش نرسیده، تعارف کنید که اونم بخوره، هرچی که نخورده رو واقعا جلوش بذارید. چون علی علیه السلام فرمود اکرام مؤمن تو مهمونی، یعنی هرچی داری بذارید جلوش، اینجوری نباشه چیزی که نخورده باشه. میوه دقت بکنید که مثلا حتما خورده باشه، اگه نوشیدنی هست انواع و اقسامش هست حتما خورده باشه، این مهمه. ولی اصرار بیشتر از حد نکنید که اذیت بشه، اصرار نکنید. یه آمریکایی بود شیعه شده بود، بهش میگفتن که خب حالا خاطره ای داری؟ گواره من یه خاطره از ایرانی ها دارم توی آمریکا، مو که تو شیعه‌ام تو آمریکا شیعه شدم، مسلمون شدم، اومدم خونه ایرانی ها، ماه رمضانم بود، روزم گرفته بودیم، اومدیم نشستیم، ایرانی ها سفره انداختن و خلاصه ظرف سوپ و اول آوردن گذاشتن و گفتم بسم الله، ما هم خوردیم یه ظرف سوپ، بعد گفتم بفرما، گفت من فهمیدم که جز آیین اسلام باید هم بشقاب بخورم، بعد یه بشقاب خوردم، دوباره گفت بفرما، گفتم یا هیچ دیگه چه دیدیه دیگه، الان باید چند تا بشقاب سوپ بخورم. گفت بعد از این توسه غذا آوردن، اون غذا آوردن، من بعدا فهمیدم اینا مهربون هن و خیلی مهمان نواز هستن. خاطرش آمریکایی تعریف میکرد، میگو. حالا بعضی وقتا افراد اینجوری هن، مهمون نوازیشون واقعا دردسر درست میکنه برای افراد. یک کاری نباشه که مهمان اذیت بشه، هر جور راحته، هر جور راحت هستش، لباس پوشیدنش، نشستنش، نمیدونم، هر جور که راحت میخواد باشه، باشه، حرمتشو داشته باشیم. یه تعارف بهش بکن، بدون که شما از صمیم قلب دارید این چیزو بهش میگید. آره، حالا حیای کاذب هم خوب نیست داشته باشه آدم، هر جور میره اگر کسی میخواد لطفی بکنه اون لطفو بپذیره، احسان رو بپذیره. در روایت داریم احسان رو رد نمیکنه مگر الاغ. در حدیث چند تا از ائمه دارن لا يرد الاحسان الا الحمار، محبت دیگران رو رد نمیکنه مگر آدمی که احمقه، الاغه. حالا بخواد یه محبتی بکنه بپذیرید. رو دروایسی بی خود، لوسبازی بی خود، خودشیفتگی. بعضی از خودشیفتگیشون میخواد هدیه قبول نکنن، میگن اگه هدیه قبول کنم زیر بار این میرم. آقای محبت بعد تشکر کنید، جزای هدیه چیه؟ اینکه تشکر کنید بعدش اگر تونستید مثلش، اگر تونستید بهترش رو بهش بدید. ولی دیگه نهایتاً چیه؟ یه تشکر دیگه. آقا خیلی ممنون، سپاسگزارم. احساست هم نسبت اون هدیه بگو، این خیلی مهمه. تعریف کن از هدیهش، خوشحال شده ای بگو. انقدر زورش میاد بگه من خوشحال شدم از این هدیه که نگو. مثلا هدیهتون منو شاد کرد، خوشحال کرد، به دردم خوست. نخوت و تکبرش یه جوری که حتی از خوبی های دیگران تعریف نمیکنه، از وجود دیگران تعریف نمیکنه. نه از همسرش بلده تعریف کنه، نه از شوهرش تعریف میکنه، نه بچهش تعریف میکنه، نه از دخترش، نه از پسرش. و یه کسی یه خوبی داره، یه قشنگی داره، خب تعریف کنه، از چه اشکال داره؟ زیبایی ها رو ما بس بدیم. یکی از اونام هم همینه، هدیه پذیرفتن، هدیه دادن، هدیه پذیرفتن. حالا رفتی خونه کسی میخواد یه محبت ویژه در حقت بکنه، بپذیری محبت ویژه. میخواد یه بالش بذاره پشتت، سید این بنده خدا میخواد بری آخر رد میکنه دست صابخونه رو بهش بر میخوره، یه چیزی میاره، خدا رحمت کنه شاید دست گفت همون سیرم هستی، نگو سیرم. این چی آدم انقدر خودشیفت است که سیرم، میل ندارم. تو ذوق کسی نزن، بخور، اشکال نداره. روی سیر هستی واقعا، اما به عشق اون بخور. یه عشقی ریخته پاش برای تو، یه قهوه آورده، یه چای آورده، یه میوه آورده، غذای آورده، چند لقمه غذا بخور. بعضی اونقدر با معرفت هستم، یه من غذا خوردم ولی غذای شما رو نمیتونم نخورم. این بوش منو، یعنی یه توجیه قشنگ میاره، میاد سر سفره میشینه، سه برابر شما قبلش هم میخوره. چه اشکالی داره؟ مؤمن اینجوریه. مؤمن همه از مؤمن پرخور نیست که ظرفیت همیشه داره برای چند پرس بعد. خلاصه رد نکنیم کسی رو، این ذوق کسی نزنیم. هدیه میخواد بیاره براش، میگه اینو دارم، حالا از اینا مثلا چند تا برام خریدن، بیا نگاه کن تو کیف منو، نگاه کن تو کبوت منو، چقدر از اینا دارم. خیلی بده این. در روایت داریم پیامبر هر هدیه‌ای براش میوردن، هر چی میوردن، یه تخم مرغ به شیرینی قبول میکرد، یه پاچه گوسفند. در روایت داریم کسی یه پاچه گوسفند میورد، حالا گیری کسی هم نمیاد الان به راحتی، ولی خب اون موقع تو زندگی روستایی اینا خیلی عادی بوده. میپذیرو پیامبر هیچ هدیه‌ای رو رد نمیکرد، اونا رو واقعا قبول میکرد. هدیه رو ارزیابی نکنیم، هدیه رو قیمت گذاری نکنیم، به شیرینی بپذیریم. اگه تو دلت یه توقعی باشه که یه هدیه خاص از کسی دریافت کنی، معلومه خیلی خیلی خودشیفته هستی، این خوب نیستش، قشنگ نیست. یکی دیگه از فرمایشات امام عسکری علیه السلام، منظر مقدسشون صلوات خط بفرمایید. ریاضت الجاهله و رد المعتاده ان عادتهی کالمعجز. خوب دقت کنید، حفظش بکنید. ریاضت الجاهل و رد المعتاده ان عادتهی کالمعجز. تربیت آدم نفهم، تربیت آدم جاهل و برگردوندن یه معتاد از عادتش مثل معجزه است. پس ما اگر قراره یه کسی رو درمانش بکنیم، تربیتش بکنیم، اول باید به چیکار کنیم؟ آموزش بدیم با داد و فریاد. الان بچهت بی تربیته، بچهت خودش درس تو بی تربیت شده، میگه ای بی تربیته فلان فلان شده. خب تو با تربیتش میکردی، کی با تربیت میکردی؟ رو بچهش فوش میده، دعوا داره به کی فوش میده؟ به خودش. جالبه میگه بی تربیت، یعنی دقیقاً همون مسئولیتی که خود پدره باید داشت میذاشت نکرده. بعد حالا میگه این عجب آدم فلان فلان شده این بچهای من. خب بالاخره این بچه‌ها باید از نظر تو تربیت شدن دیگه. تربیت هم میخوای بکنیم که توقع نداشته باشیم آدم ها همه خوب باشن، همه با تربیت باشن، توقع نداشته باشیم همه درست رفتار کنن. خب بنده خدا نمیتونه، مربی بالا سرش نبوده، درس نخونده، کتاب نخونده، تربیت، تربیت تو میگی دیگه، یعنی پرورش. مثلا من یکی بگم که تو چرا نمیتونی مثلا دومت بپری؟ خب میگه من مربی نداشتم بهم یاد بده دومت بپرم، میتونم نیم متر بپرم. تو چرا نمیتونی وزن 150 کیلویی بزنی؟ به همین اندازه این توقع ما احمقانه است. خانمش میگه تو چرا مثلا گلدوزی بلد نیستی؟ گلسازی بلد نیستی؟ تو چرا مثلا آشپزی؟ خب آشپزی یه هنر، این باید به دورشو ببینه. اگر رفت دورشو دید اون موقع بس ازش توقع داشته باش. ولی تو این رفیق 18 سالگی گرفتیش، 19 سالگی گرفتیش، اصلا وقت نکرده بره کلاس آشپزی، اصلا جایی یه هاش درس خونده یا جوری دیگه مشغول بوده، فرصت بده بهش. این دستپخت خواهرتو، زنتو نزن تو سر مادرتو، نزن تو سر زنت. بعدم باید بره خوب یاد بگیره. توقع آدمو نداشته باشیم که آدمو همه خوب باشن، همه درست رفتار کنن. حضرت میفهمند ریاضت الجاهل کل معجز. این که شما یه جاهل رو تربیت کنیم مثل معجز است. پس باید چیکارش بکنیم؟ آموزشش بدیم، تربیتش بکنیم، حالا بعد ازش توقع داشته باشیم. دومی که خیلی سخته دیگه، اصلا امکانش خیلی سخته، میگه و رد المعتاد عن عادته کل معجز. یه آدمی رو از عادتش، معتاد نه فقط مواد مخدر نیستا، معتاد شبکه مجازی هم هست، معتاد نمیدونم اعتیاد تلویزیون هست، اعتیاد فوتبال هست، اعتیاد نمیدونم اما اقسام اعتیاد ها. میگه یه معتاد رو از عادتش بخواد برگردون، این هست مثل معجزه هستش، مثل معجزه هست. داره به راهکار میده دیگه، داره به راهکار میده. نگو این الان اینجوری معتاده، من بهش فرصت دادم درست بشه، اومده گفته من فرصت بده درست بشم. بله، این الان چه جوری میخوای بهش فرصت بدی به یه معتاد که درست بشه؟ مربی داشته باشه بالا سرش، دوره مخصوص داشته باشه، نه اینکه باشه حالا بیا با هم آشتی کنیم، من بهت فرصت میدم خودتو درست کن. یا قهر میکنه یه خانومی یا یه آقایی، بعد میگه که بلکه تو این مدت قهرم کردی، اون که تربیت نمیشه که، این قهر کارو بدتر میکنه. بگو بریم پیش یه مشاور زیر نظر یه کارشناس، زیر نظر یه مربی، بریم مشکلاتمون رو حل کنیم. ولی که این مرده اصلا نه استاد میطلبه، نه مشاوره میطلبه، نه آموزش میطلبه، بعدم نمیخواد تو هم بهش فرصت میخوای بده اخلاقای بعدش بذاره کنار، امکان نداره. فقط یه زن میسوزه پای یه مرد، باید 20 سالگی طلاق میگرفت، 25 سالگی طلاق میگرفت، میرفت مشت دنبال زندگیش، وای میشه تا 40 سالگی به این امید که این آدم دست از عادتاش برداره و درست بشه. نمیشه. اگر عادت درست بشه باید چجوری درست میشد؟ باید زیر نظر یه کارشناس میوردی زیر نظر، گفت حالا بهت فرصت میدم، حالا بهت فرصت میدم بشین کار کن ببینم آید میتونی خودت درست کنی یا نه، مثلا بهت فرصت دادم خودت درست نکن. این چجوری خودشو درست بکنه؟ این مربی میخواد، این باید یه استادی، یه مربی بالا سرش باشه، بهش توانایی جدا شدن از اعتیادشو بهش بده تا خب حالا این مشکل حل بشه. لذا حضرت داره از اول نتیجه رو میگه بهت. امام مسیح علیه السلام داره نتیجه رو میگه. میفهمات اگه میخوای معتاد رو برگردون، حواست میخوای کار انگار میخوای معجزه بکنی، توقع معجزه نداشته باش، توقع معجزه نداشته باش، مگر اینکه به یه تحولی برسه، به یه ریاضتی برسه، به یه تربیتی برسه زیر نظر یه کارشناس. بله ما معتادایی داریم، البته درصدشون به 10% هم نمیرسن، اینا که میرن ترک، و از 100% کسایی که ترک میکنن زیر 10% موفق میشن که ترک بمونن، 90% دوباره برمیگردن. این آمار که خود مرکز کارشناسی میدن. ولی این هست دیگه. ولی خب نه، نقطه مقابل ما یه رفیقی داشتیم خدا رحمتش کنه، روح شاد، ایشون خودش اعتیاد داشت، بعدم رفیق ما شده، خودش اعتیاد داشت، بعد ترک کرد، یه تحول خوب پیدا کرد، ترک کرد، بعدم خب جلسات می اومد اینا. یه موقعی چند سال بعد از اینکه این اومد جلسات ما، یه بار ما رو دعوت کرد، گفت ما هم یه هیئت داریم میایم. رفتیم دیدیم همه سیبیل در رفته، آدمای من دیگه عاشق اون هیئت شدم واقعا، یعنی هر جا هم دعوت میکردن جای مهم، من رو دوست داشتم برم اینا، چون اینا هیئت معتادایی بودن که ترک کرده بودن، بعد دونه دونه همه رو ما این 6 ساله الان پاکه، این 4 ساله پاکه، این 5 ساله پاکه، این 10 ساله پاکه. یه هیئت از این تیپا جمع کرده بود، خودش تحول پیدا کرده بود، بقیه هم تونسته بود تحول ایجاد بکنه. هیئت خیلی آدمای پاک، زلال، بیغل و غش، با صفا. من کیف میکردم این هیئت میرفتم، همیشه هم دوست داشتم برم با اینا اگه قرار عبادتی کنیم و عزاداری هم بکنیم با اینجور آدم رو باشیم. خیلی ناز و خوب هستن، آدم هایی هستن که موفقن، جلسه میرن، دوره هایی میرن، دوره های خوبی میرن و درست میشه این مشکل، ولی باید باشه. ولی اینکه تو مثلا بگی من بهت فرصت میدم، الان میام طلاق میگم اگه بخوای ترک نکنی، خب با این که حل نمیشه این قضیه. که این باید بره زیر نظر مربی. یه روشی ترک رو باید به عهده بگیره. روش غذایی داریم، روش دارویی داریم، باید غذا، دارو و یه سلسله خوراکای معرفتی، معنوی، علمی، روانشناسی بخوره تا دیگه دست از اون عادتش برداره. اینم از این فرمایش حضرت. فکر کنم بله یه روایت دیگه مونده، اینم بگیم حیفه. خب به مسئله مقدس شونه صلوات خط بفرمایید. می‌فهمد که امام عسکری علیه السلام لیس من الادب اظهار الفرح عند المحزون. ادب نیست، این خارج از ادبه، خلاف ادبه، این که انسان موقعی که یه نفر غمگینه اظهار شادی بکنه، رعایت بکنیم این رو. اگه یه کسی قصه‌ای داره، مشکلی براش پیش اومده، باید با حالتش خودتو متوازن بکنی، با اون حالت همراهی بکنی. این خیلی مهمه، جز آداب اسلامی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم هر وقت کسی براش یه چیزی میگفت، هر چیز، خبر خوش می آورد، پیامبر اظهار شادی میکرد همراهش که این تو ذوقش نخوره. لطیفه تعریف میکرد، با اینکه پیغمبر خندش نمیگرفت، مثلا خیلی جوک بیمزه‌ای هم باشه لطیفه، پیغمبر میخندید. اون چون توقع داشت که من میخوام تعریف کنم که بقیه چیکار کنن. بعضی اینجوریه، بعضی وقت تعریفم میکنی برج زهرمار همینجوری دار نگاه میکنن، یعنی اصلا اصل عمل نشون نمیدن، از بس اینا درگیر خودشون هستن، از بس خودشیفتگی دارن همینجوری. یعنی اصلا کلا که بابا این داره میگه که من بخندم، میگه بخند بچه‌ت اومده داره، بچه‌ها میگه که خب همش دوست دارن خاطراتشون رو بگن، حرفای بچه گونه است، بی‌مزه است برای بوی آدم بزرگ، ولی اون میخواد تو بخندی، اون میخواد تو همراهی کنی با این حالتش. باید با بچه این کارو بکنی، 10 دفعه 100 دفعه میاد یه لطیفه رو تعریف کنه که تو بخندی، باید بخندی. این عبادته، این ریاضته، این سلوکه. به موقع خندیدن، به موقع اظهار تأسف کردن، به موقع گریه کردن، به موقع اظهار تعجب کردن، این خیلی مهمه. همراهی با دل این شخص، همراهی با حالت این شخص، این خیلی مهم هست. لذا امام عسکری علیه السلام فرمود که ادب نیست وقتی یه نفر درگیر یه مصیبتی هست تو بخوای اظهار فرح کنی. یه موقع است، نه، اظهار فرح تخصصی حکیمانه است. چرا؟ چون شخص داره دچار افسردگی شدید میشه، مدتی نخندیده، نمیتونه بخنده. یه کسی ظریف، یه کسی که بلده، یه کسی که کوچیک نیست، یه کسی که اون شخص براش یه حرمتی قائله، میاد یه لطیفه تعریف میکنه که اینو بخندونه برای اینکه بتونه چیکار کنه، بتونه از اون حالت درش بیاره. قصه داره، افسردگی داره، گرفتاری داره، اصلا کلا یه برنامه مخصوصا میچینه، چهار نفر آدم شیرین بهشتی با مزه دعوت میکنه. حالا اینا مثلا دور هم جمع میشن، با هم چای میخورن، بیرون میرن و میشینن، اینا یه چیزی میگن تا این بتونه یه ذره تخلیه بشه، یه مقدار قصه هاش هم بشه. این بس حکیمانه ایه. اما اینکه الان خب این مثلا یه مصیبتی داره، یه گرفتاری داره، یه مشکلاتی داره، جلوی اون اظهار شادی کردن اصلا کار خوبی نیستش. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار رحمت الله علیه، شهید چمران. خب اینه که ایشون تو از آمریکا که اومد لبنان دیگه، بعد یه مجموعه زده که از اون زیر مجموعه هاشون ایتام بودن، ایتام رسیدگی میکردن. یه موقعی از یه مسافرت طولانی گویا یا از یه جایی اومده بود، بچهش میدوه میاد بغلش. حالا اون همه بچه های اون یتیم هم اینو پدر خودشون میدونستن، همه اون ایتام. یه لحظه اینجا دوید بچهش رو بغل بکنه، یه دفعه به این فکر رسید که این همه یتیم پدر ندارن و اون بچه ها دارن با حسرت به این بچه نگاه میکنن. میگه یه لحظه من حالم خراب شد، بچه ها اینا. برای همین جلوی کسی که حالا اونجا اگه بچه تو بغل کردی، این همه بچه هم بغل کن، اگه برای بچه هدیه وردی، برای همه اینا هم هدیه بیار. اگه اینو بوسیدی اونا رو هم ببوس. ملاحظه احوالات دیگران رو انشالله بکنیم. الان یه خانمی از طلاق گرفته، لازمی نه تو هی قرم صدقه شوهرت بری جلوش، یا مثلا همسرش مرده تو هی مثلا جلوی اون بخوای از شوهرت بگی، یا وقتی داره تلفن جواب میده هی قرم صدقه هم برید. این کار جواب مردانه، کار مؤدبانه نیست، کار قشنگی نیستش. وقتی الان خب الان طلاق گرفته بنده خدا، یا شوهرش مرده یا بچهش مرده، آدم باید خیلی مراعات این لطافت ها و ظرافت ها رو کنار افراد بکنه و باید هم تمرین بکنه. اینجوری هم نیستش که ما بگیم بشیم خودمون یا شما بشید، باید هم تمرین بکنه، هی تمرین بکنه که ملاحظه دیگران رو بکنه، با حال دیگران همراهی بکنه، همدردی داشته باشه، غمخواری داشته باشه. بسیار بسیار مهمه. حتی در شادی هاشون هم همینطوره. بی ادبیه که اگر یک کسی تو شادیه، مثلا طرف میبینی نشسته عروسیه یه جوونی هست، بعد میبینی یه خانمی نشسته گریه میکنه. آره من یاد جوونم افتادم، تصادف کرده. و الان وقتی حرفا نیستش که جلو خودتو نگه دار. یعنی چه نیست جلو بچت، بر بچت گریه میکنه. آره الان بچه منم با داماد نشد. پس بچه تو الان داماد تو بهشت، خیلی هم عالی. اصلا چرا الان داری حرف میزنی اینجوری؟ خوب نیستش. تو شادی آدم حرف از غم نمیزنه. تو شادی وقتی قراره یه مجلس برقرار شده برای شادی، حرف منفی نزن. بچه‌م نیست اینجا. گم میزنه به یه مهمونی، گم میزنه به مسافرت. ناراحتم. چجوری شاد باشم؟ بچه‌م نیست. الان بچه‌م سربازیه، بچه‌م نمیدونم مرده، بچه‌م نمیدونم اینجوریه. من مثلا و همه دارن اومدن اینجا که شادی کن. اینا هم بچه های تو هن، هو انت، اینا هم بچه های تو هن، اینا هم کس و کار تو هن، اینا شادن دیگه. حالا یکی نیستش تو ذوق بقیه نزد. یا یه مادر بی سلیقه است، بچه هاش همه دعوت کردن، همه میخوام بگم بخندن، اینجا کنم بچه هم بمیدارم مریم نیست، نه همه خوش نمیزداره، بچه هم نمیم حسن نیست، حسین نیست. چه حرفیه؟ الان وقت این حرفا نیست. به خودش زنگ بزن بگو، ولی نزن تو ذوق بچه هات. نزن مهمونی رو خراب نکن، جشن رو خراب نکن، عزا رو خراب نکن. اون هرچی که هست به اقتضای اون ما اینو باید رعایت بکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی